کتاب مقدساتون رو برداریم و کتاب عبرانیان رو باز کنیم. عبرانیان باب 5 آیه 11 سرود الفبا الفبا رو به ما یاد میده و آهنگ دورمی نوتای موسیقی رو به ما یاد میده. ما زیاد ازشون استفاده نمی کنیم ولی خوشحالیم که به عنوان بنیان و پایه داریمشون. من تو دستم یه شیشه غذای بچه دارم با طعم هویج، اینو یادتونه؟ آخرین باری که یکی از اینا خوردین کی بود؟ چه بوی هویجی میده، ولی خیلی شبیه هویج نیست. ما داریم چه بلایی سر این بچه ها میاریم؟ البته اون قدم بد نیست. شما هم وقتی کوچیک بودین از اینا میخوردین. آخرین باری که یکی از اینا رو خوردین قبل این بود که حتی بتونی سرود الفا رو بخونین. خیلی وقت پیش. غذای اولیه خوبی بود ولی شما دیگه تمایل نداری سراغش برین. چه عجیب میشه که امروز بعد از کلیسا برای نهار به یه رستوران خوب برین و غذا سفارش بدین. و مردی که روبروی میز شما نشسته یکی از اینا در بیاره، میگین یه جای کارش اشکال داره. بزرگ سالان غذای بچه نمیخورن. وقتی به سرود الفبا یا سرود دورمی یا غذای بچه فکر میکنیم، راجع به چه گروه سنی صحبت میکنیم؟ غذای بچه مال نوزاده، سرود الفبا مال پیش تابستانیه و سرود دورمی مال مهد کودکه، درسته؟ وقتی به بچه های کوچیک، یعنی از مهد کودک به پایین فکر میکنیم، اونا شخصیت خیلی ساده ای دارن که دونستنش برای والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگا خیلی مهمه که اونا آسیب پذیرن، نابالغن و در نتیجه آسیب پذیرن. برای همین ما والدین محافظتشون میکنیم. درسته افراد نابالغ آسیب پذیرن، این انتقاد شدید نیست بلکه فقط یه عبارت ساده درباره نسل بشره. اگه نابالغین آسیب پذیرین و وقتی آسیب پذیرین به سادگی گمراه میشین. این نگرانی اصلی نویسنده کتاب عبرانیانه. اون به کلیساهای کوچیک نگاه میکرد، به اون کلیساهای خونگی کوچیک که در سرتاسر اورشلیم پراکنده بودند و شامل مردمانی بودند که قبلا یهودی بودند و حالا مسیح و ملاقات کرده بودند یا در پروسه ملاقات با مسیح بودند. نویسنده به اونا نگاه میکنه و بررسیشون میکنه، باهاشون صحبت میکنه و حالا به این نتیجه گیری قهرمانانه میرسه که او نه، اونا خیلی نابالغن، در نتیجه آسیب پذیرن و چون آسیب پذیرن به سادگی گمراه میشن و همین اتفاق هم افتاد. بعضی از دوستان یهودیشون بهشون میگفتن تو با این گروه مسیحیان چی کار داری؟ به مذهب اصلی و مادر برگرد و برگرد به یهودیت. اونا رو میکشیدن، مجبورشون میکردن، بعضی ها حتی بهشون جفا میرسوندن، آزارشون میدادن تا به یهودیت برگردن. و نویسنده شاهد این بود که بعضی ها به خاطر ترساشون به عقب برمیگشتن و گفتیم بده، اونا نابالغن، پس آسیب پذیرن و به سادگی گمراه میشن. نویسنده عبرانیان حقایق الهیاتی عمیق و زیبا رو با نویسندگانش در میون میذاشت. درباره این صحبت میکرد که عیسی برتر از فرشتگانه، عیسی برتر از موسی است، عیسی برتر از شریعته و عیسی آسایش سبت رو مهیا کرد و عیسی برترین کائن اعظم والا مقام. در حالی که اون تمام این حقایق عالی و تعلیم میده، یه روز با خودش میگه من چی کار دارم میکنم؟ میتونم تصورش کنم که پشت میز نشسته، قلمشو پایین میذاره، دستشو تو موهاش فرو میبره و با خودش فکر میکنه من میخوام با تمام وجود از این بگم که عیسی کائن اعظم است، از رتبه ملکی صدق، اما نمیتونم خودمو گول بزنم. این مردم متوجه حرفام نمیشن چون نابالغن و آسیب پذیر و به سادگی گمراه میشن. میگیم پیت تو از کجا فکرای اونو میدونی؟ عبرانیان باب 5 آیه 11 در این باره، درباره چی؟ چیزی که در آیه 10 گفته، اینکه عیسی کائن اعظم است از رتبه ملکی صدق. مطالب بسیاری برای گفتن درباره کاهن اعظم بودن عیسی داریم، اما شرح آنها دشوار است.
چرا شرح آن دشوار است؟ نه به خاطر اینکه موضوعی غیر ممکن است یا معلم قادر به تعلیم نیست.
شرح آنها دشوار است چون شما در یادگیری کند هستید. در واقع گوشهای شما سنگینه. در کلام میگه گوشهای شما سنگین شده است. تا یه جایی شما در حال رشد و یادگیری بودی، اما یه چیزی اتفاق افتاد. شما دکمه توقف رو زدین. دیگه در حال رشد نیستین. رشد شما در مسیح متوقف شده. آیه 12.
به راستی که پس از گذشت این همه وقت خود می بایست معلم باشید. منظورش این نیست که باید سخنران یا معلم کلاس درس باشین، بلکه میگه تا الان دیگه اونقدر در کلیسا بودین، اونقدر عیسی رو به اندازه کافی شناختین که دیگه الان شما باید به دیگران در شناخت مسیح کمک میکردین.
به راستی که پس از گذشت این همه وقت خود می بایست معلم باشید و با این حال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کلام خدا را دیگر بار از آغاز به شما بیاموزاند. اصول ابتدایی کلمه استویکیا هست که یعنی اصول اولیه، اصول آغازین، الفبای مسیحیت.
او میگه تا الان شما باید به دیگران تعلیم میدادین،
اما ظاهراً خودتون باید دوباره از اول الفبای مسیحیت رو یاد بگیرین. میشه دید دستاش تو موهاش فرو میبره و میگه من خیلی چیزا میخوام راجع به ملکیصدق بهتون بگم، اما تا اسمشو گفتم شما خسته شدین. شروع کردم درباره عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم صحبت کردم و همه حواستون پرت شد.
چرا؟ چون ما نابالغ و آسیب پذیریم و به راحتی گمراه میشیم.
از کجا میفهمیم شیرخوار هستیم یا نه؟ این چیزیه که دربارش صحبت میکنه.
به راستی که پس از گذشت این همه وقت خود میبایست معلم باشید و با این حال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کلام خدا رو دیگر بار از آغاز به شما بیاموزاند.
شما محتاج شیر، نه غذای سنگین.
مثل بزرگسالی هستین که از شیشه شیر میخوره. شیرخوار هستین. خود شیر مشکلی نداره، غذای خوبیه،
ولی غذایی نیست یه بزرگسال بخوره.
از کجا بدونیم شیرخوار هستیم یا نه؟
آیه 13.
هر که شیرخوار است، خب حالا داره جواب سوال میده، چه خوبه نه؟
هر که شیرخوار است، هر کس که شیر میخوره، با تعالیم عدالت چندان آشنا نیست، زیرا هنوز کودک است. زیر تعالیم عدالت خط بکشین.
چطور میفهمین که شیرخوارین؟
زمانی که تعلیم عهد جدید درباره عدالت رو درک نمیکنیم، اینطور تشخیص میدیم.
خب این یعنی چی؟ یک روز عیسی در لوقا باب 18 شروع کرد به تعلیم این باور جدید از عدالت که به جهان معرفی میکرد. عیسی این مثل رو تعلیم داد.
دو تن برای عبادت به معبد رفتند، یکی فریسی دیگری خراجگیر. فریسی ایستاد و با خود چنین دعا کرد: خدایا تو رو شکر میگویم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکار و زناکار نیستم و نه مانند این خراجگیرم. اما آن خراجگیر دور ایستاد و نخواست تا چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سینه خود میکوفت و میگفت: خدایا بر من گناهکار رحم کن. به شما میگویم که این مرد و نه آن دیگر عادل شمرده شده به خانه رفت، زیرا هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرفراز خواهد گردی.
میبینین عیسی خودشو به این محیط فرهنگی معرفی میکنه، جایی که مردم تلاش میکردن عدالت شخصی خودشونو بسازن و با ساخت لیستی از قوانین این کار میکردن. کسانی که قوانین رو به خوبی رعایت میکردن خودشونو عادل میدونستن. و حالا او داستانی میگه که در اون شخص نعادلی که با فروتنی به حضور خدا اومد و گفت کمکم کن، در واقع عادل شمرده میشه، نه اون کسی که لیستو به خوبی اجرا میکرد.
عیسی سعی کرد کل مفهوم عدالت رو کاملاً تغییر بده. پولس در نامه‌هاش چندین بار به این موضوع اشاره کرده، به خصوص در رومیان باب 3 و در پایان لیست بلند بالای چرا ما در گناهانمون گم شده بودیم. میگه: زیرا هیچ بشری با بجا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا عادل شمرده نمیشود.
خیلی روک اینو میگه. اگه فکر میکنی با انجام کارهای درست عدالت به دست میارین، هیچ کس اینطور در نظر خدا عادل شمرده نمیشه.
هیچ کس. بلکه شریعت گناه را به ما میشناساند. شریعت برای این نیست که شما رو عادل بسازه. شریعت برای اینه که به شما نشون بده چقدر ناعادل هستین تا به سمت مسیح بدوید.
اما اکنون جدا از شریعت، آن عدالت که از خداست به ظهور رسیده است، چنانکه شریعت و پیامبران بر آن گواهی می‌دهند. این عدالت که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همه کسانی می‌شود که ایمان می‌آورند. در این باره هیچ تفاوتی نیست. این همون تعلیم عدالتیه که نویسنده عبرانیان بهش اشاره می‌کنه. شما نمی‌تونی به دستش بیارین، اما می‌تونید دریافتش کنین. در دوم قرنتیان 5:21 پولس میگه خدا کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت، یعنی عیسی را، تا ما در وی در مسیح عدالت خدا شویم. در فیلیپیان 3 به نوعی دیگه میگه آنها را فضله شمردم. منظورش از آنها تمام دستاوردهای انسانیشه، تمام دستاوردهای مذهبیش. همه آنها را فضله شمردم تا مسیح را دریابم. مسیح از همه چیز برتره. در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که از شریعت است، بلکه با آن عدالت که به وسیله ایمان مسیح به دست می آید. یعنی عدالتی که از خدا و بر پایه ایمان است. اینجا داره به تعلیم عدالت اشاره می کنه. وقتی نویسنده در باب 7 برمیگرده و دوباره شروع میکنه به تعلیم درباره ملکیصدق، 4 باب دربارش مینویسه که ما حالا دیگه آماده شنیدن هستیم و در همون ابتدا ملکیصدق رو به ما معرفی میکنه و در عبرانیان باب 7 آیه 2 به ما میگه ملکیصدق یعنی پادشاه عدالت. اگه هنوز فکر میکنین میتونی با اعمالتون نظر لطف خدا رو به دست بیارین، شیرخوار هستین. اگه هنوز فکر میکنی عدالت چیزیه که شما به وجود میارین، چیرخار هستین. اگه به شدت تلاش میکنین تا خدا رو تحت تاثیر قرار بدین، خیلی وقتی که دارین حمام شیر میگیرین. اما اگه این حقیقت زیبا رو درک کردین که مسیح اومد نه تنها برای اینکه عدالتش رو به حساب شما بذاره، بلکه اونو به عنوان یه هدیه در درون شما هم قرار بده، اون وقت شما گوشت خوردین، یه غذای قوی. در باب 4 میگه اما غذای قوی از آن بالغان است که به موجب عادت، یا ترجمه بهتر که مشخصه آنها این است که خود را تربیت کردن که خوب را از بد تشخیص دهند. منظور خوب و بد از نظر اخلاقی نیست، مثل رفتار خوب یا رفتار بد، بلکه منظور در زمینه الهیاتیه، الهیات خوب در برابر الهیات غلط. دلیل اینکه میتونید تشخیص بدین، دلیل اینکه دیگه آسیب پذیر نیستین، دلیل اینکه گمراه نمیشین اینه که غذای قوی میخورین، ضیافتی از غذای مقوی برپا کردین. اگه شیر میخورین آسیب پذیرین و خیلی راحت میشه گمراهتون کرد. عجیب نیست که کسی میتونه 25 سال به مسیح ایمان داشته باشه ولی خیلی کم اونو بشناسه. خیلی جالبه وقتی کسی رو میبینی که 1-2 سال ایمان آورده ولی از میزان عمق بلوغش حیرت زده میشی. چطور همچین اتفاقی میفته؟ در این متن نویسنده راه حل خیلی ساده ولی در این حال خیلی عمیقی درباره این مشکل عدم بلوغ روحانی و آسیب‌پذیری ما بهمون میده که در باب 6 آیه 1 شروع میشه. بنابراین از اونجایی که شیرخواران آسیب‌پذیرن و گوشخواران کمتر آسیب پذیرن، یعنی میتونن الهیات خوب و بد رو از هم تشخیص بدن. بنابراین چون همه اینا حقیقته، من میخوام بهتون بگم که چطور میتونن رشد کنن. بنابراین بیاد به ضمیرش دقت کنین، نمیگه بنابراین بزرگ شین. انگشت سمت کسی نمیگیره، بلکه میگه بنابراین همه ما نیاز به رشد داریم. ما باید رشد کنیم، بیایید با هم رشد کنیم. بنابراین بیایید تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده. یه لحظه صبر کنین، تعالیم ابتدایی درباره مسیح. در واقع میگه ساختار اولیه. میگه چیزی رو که در ابتدا و در آغاز درباره مسیح یاد گرفتید پشت سر بذارید. یعنی چی پشت سر بذارید؟ قطعا به معنی کوچک شمردن و رها کردن اون تعالیم نیست. انتی رایت اینطور میگه شما در ابتدا الفبا را آموختید، نه برای اینکه فراموشش کنید و بعد بارها آن را از نو یاد بگیرید، بلکه از لحظه‌ای که آن را آموختید میتوانید به استفاده از آن عادت کنید. منظورش اینه که شما الفبا را یاد گرفتید ولی به الفبا فکر نمی‌کنید. وقتی چیزی می نویسین به این فکر نمی کنی که آیا ف قبل از قاف میاد، ترتیبش چی بود؟ اصلا مهم نیست، اما بدون دونستن الفا هم نمی تونید چیزی بنویسید. پس به نوعی داریم به راحتی ازش استفاده می کنی. قطعا ازش استفاده می کنی اما بهش فکر نمی کنی. نویسنده هم راجع به چیزایی که در ابتدا درباره مسیح آموختین، یعنی وقتی تازه با انجیل آشنا شدین، زمانی که بشارت شنیدین صحبت میکنه. شاید بچه بودین و مادرتون براتون توضیح داد. عزیزم، موضوع از این قراره. خدا دوستت داره. تو کارهای بدی انجام دادی. عیسی اومد. او خدا بود و انسان بود. او روی صلیب مرد تا گناهان تو بخشیده بشه. او از مرگ قیام کرد تا تو حیات تازه‌ای داشته باشی. و اگه بگی عیسی منو ببخش، او میاد و در درون تو ساکن میشه. عزیزم، میخوای این کار انجام بدی؟
بله.
من خودم 4 سالم بود وقتی مامانم اینا رو بهم گفت. بعضی از شما تو دانشکده، بعضی هم خیلی سال بعد شنیدین، ولی در کل یه همچین توضیحاتی شنیدین. اینها اصول اولیه و آغاز دانش شما از مسیح بودن. منظورش اینه که اگه 15 سال بعد هنوز تمام دانش شما از مسیح همین هاست، پس خیلی وقت دارین شیر میخورین. پس نمیگه اصول اساسی انجیل رو پشت سر بذار، بلکه میگه روش بیست و به سمت جلو حرکت کن. در متن اینطور میگه: تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده به سوی کمال پیش برویم. زیر پیش برویم خط بکشید. این لحنی منفعلانه است که در ترجمه انگلیسی نیست، اما خیلی مهمه. اگه با لحن فعال بود، معنیش این بود که شما باید به سختی تلاش کنین تا به سمت جلو حرکت کنین. اما لحن منفعلانه است که یعنی برای ما انجام شده. این کار مسیحه، کار روح القدسه. ما تسلیم او شدیم. به قول یه مفسر، او ما رو به سمت جلو، به سوی بلوغ در مسیح حمل میکنه. او ما رو به سمت جلو حمل میکنه. بذارید این طور بگم. پس اگه میخواین در مسیح رشد کنین، به سوی مسیح پیش برین. اگه از یه ایماندار سوال کنی به سوی چی پیش میری، یه ایماندار بالغ به شما میگه من به سوی مسیح پیش میرم. میخوام خودم رو برای تمام زندگیم به مسیح بسپرم. میخوام هر چقدر که میتونم درباره مسیح یاد بگیرم. میخوام کل زندگیم و حول محور مسیح قرار بدم. مسیح شخص مرکزی زندگی من خواهد بود. یکی از دلایلی که ما به عنوان ایمانداران در مسیح رشد نمی کنیم اینه که به عنوان ایمانداران از مسیح منحرف میشیم. وقتی در متن جلو میریم، میبینیم او هم به همین اشاره میکنه. پس بیایید تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده به سوی کمال پیش برویم و دیگر بار بنیان ننهیم. میخواد درباره کارهایی که قرار نیست انجام بدیم صحبت کنه. دیگر بار بنیان ننهیم. وقتی به عنوان یه معمار بنیانی داری، اونو بنا کردی. وقتی یه بار ساخته شد، دوباره نمیسازیش. ساخته شده، تو داریش. وقتی پی رو داری، دوباره پیریزی نمیکنی. دیگر بار بنیان ننهیم. چی رو؟ توبه از اعمال منتهی به مرگ و ایمان به خدا و آموزش تعمیدها و دستگذاریها و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را. اینها 6 مورد هستند که بخشی از اصول پایه هستند که قرار نیست دوباره بنا نهاده بشن. ظاهراً اونا مکررن این بنیان رو برپا میکردن. وقتی به این 6 مورد نگاه میکنین، باید از خودتون بپرسین این لیست برای چیه؟ این چه چیزیه که اونا بارها و بارها مکررن تعلیمش دادن؟ برخی ممکنه بگن اینا خلاصه ای از الهیات مسیحی و اصول پایه مسیحیته. نمیدونم. دوباره بخونید. اگه خلاصه ای از الهیات مسیحیه، بزنی بپرسم چی کم داره؟ چی کم داره؟ عیسی تو لیست نیست. آره، نه تنها عیسی تو لیست نیست، کار عیسی هم تو لیست ذکر نشده. هیچ راجع به صلیب نیست، چون وقتی از الهیات مسیحی میگیم حتما صلیب یه بخشی از اونه. هیچ چیز از خون گفته نشده. هیچ چیز از بازخرید گفته نشده. هیچ اشاره‌ای به کلیسا بدن مسیح نشده. هیچ اشاره‌ای به سکونت روح نشده. به تعمید اشاره شده، ولی شام آخر در لیست نیست. جالبه نه؟ به آمدن دوباره مسیح اشاره نشده. در واقع اگه اعتقادنامه این کلیسا رو کنار این لیست قرار بدین، شباهت زیادی بینشون نمیبینین. من فکر نمی کنم این لیست اصول بنیادی الهیات مسیحی باشه. اینطور نیست که اونا اصول بنیادی مسیحیت رو بارها و بارها تعلیم میدادن. میدونین چیه؟ اف بروس خیلی دقیق در تفسیرش توضیح میده که این یه لیست از اصول اعتقادی مسیحی نیست. این یه لیست از خلاصه الهیات یهوده. جامع نیست، شامل همه جزئیات نیست، اما هر کدوم از این موارد موضوعاتی بنیادی در متون
عهد عتیق هستند. اف اف بروس به ما میگه از دید یه پسر یهود اینا چیزایی بودن که شما تا 13 سالگی خیلی خوب ازشون اشباه بودین.
اگه فریسی بودین اینا چیزایی بود که شما دائما درباره‌اشون میخوندین و مطالعه و رشد میکردین.
باید در متون عهد عتیق غرق میشدین تا اینا رو یاد بگیرین. دیگر بار بنا ننهیم توبه از اعمال منتهی به مرگ. توبه موضوعیه که در سراسر عهد عتیق وجود داره و ایمان به خدا، لطفاً دقت کنی، نمیگم ایمان به مسیح. اگه این لیستی از اصول اولیه مسیحی بود، واژگان عهد جدید ما رو به سمتی میبرد که متوجه بشیم منظورش ایمان به مسیحه. اما ایمان به خدا موضوعی در سراسر عهد عتیق بود و آموزش تعمیدها. چند لحظه دیگه به این برمیگردم. و دستگذاری‌ها در عهد عتیق این عمل به عنوان بخشی از مراسم قربانی انجام میشد و رستاخیز مردگان که موضوعی در سراسر عهد عتیقه. یهودیان عادی به قیام مردگان باور داشتند. اشعیا 26:19 میگه اما مردگان تو زیست خواهند کرد و بدنهایشان برخواهد خاست. ای شما که در خاک ساکنید، برخیزید و فریاد و شادمانی سر دهید. شبنم تو همچون شبنم سحرگاهان است و زمین مردگان را بیرون خواهد افکن. این موضوع دائم در عهد عتیق بیان می شد. نه فقط اون، بلکه مجازات ابدی هم همینطور. دانیال 12:2 میگه و بسیاری از آنان که در خاک خوابیدن بیدار خواهند شد، اما اینان برای زندگی جاودان و آنان برای خجالت و اقارت جاودان.
یهودیان می دونستن روز حسابی خواهد بود، یه روز داوری انجام خواهد شد و اینا چیزایی بودن که همیشه بهشون تعلیم و آموزش داده می شد و نویسنده میگه ما قرار نیست دوباره این بنیان رو بنا کنیم.
ظاهراً این کلیساهای اولیه اساس بسیاری از تعالیمشون رو روی باورها و اعمال یهود میذاشتن، در حدی که به بنیانشون تبدیل شده بود. و نویسنده میگه بله، مسیحیت از پیش زمینه یهود میاد، بله،
اما ما الان میخوایم اون چیز حقیقی رو بسازیم، میخوام این کار رو انجام بدیم، میخوایم به سوی مسیح حمل بشیم. بهتون گفتم به تعمید در آیه 2 برمیگردیم. آموزش تعمیدها. بعضیا ممکنه بگن این تعمید تعمید مسیحیه، اما اینجا منظور تعمید مسیحی نیست. اول از همه کلمه خاصی برای تعمید مسیحی وجود داره که با این کلمه‌ای که اینجا به کار رفته متفاوته. دوم اینکه تعمید مسیحی همیشه مفرد به کار میره، ولی اینجا به صورت جمع به کار رفته. هر بار این کلمه به صورت جمع در عهد جدید به کار میره، همیشه درباره مراسم تطهیر یهود صحبت میکنه. پس اینجا داره میگه بخشی از تعالیم کلیسای اولیه درباره مراسم تطهیری بود که یهودیان انجام میدادند. پس حالا میفهمین که چرا میگه ما دوباره این بنیان رو از نو نمیسازیم. کمی جلوتر در عبرانیان باب 9 آیه 13 او درباره مراسم تطهیر گوساله سرخ صحبت میکنه. اخیراً این رو در اعداد باب 19 دیدیم. عبرانیان باب 9 آیه 13 اینطور میگه زیرا اگر خون بزها و گاوها و پاشیدن خاکستر گوساله بر آنان که به لحاظ آیینی ناپاکند ایشان را تقدیس می کند تا به ظاهر پاک باشند، چقدر بیشتر خون مسیح که به واسطه آن روح جاودانی خویشتن را بی عیب به خدا تقدیم کرد، وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت تا بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم. ما نمیخوایم بنیان رو بر توبه از اعمال منتهی به مرگ بذاریم، بلکه میخوایم درباره خون مسیح صحبت کنیم که ما رو از اعمال منتهی به مرگ نجات میده.
خوندن اعمال 19 و یاد گرفتن هر چه بیشتر درباره گوساله سرخ اشکال نداره. بخونیدش اما اونجا نمونید.
چرا؟
چون گوساله سرخ فقط سایه بود که به عمل بی‌نظیر بازخرید مسیح اشاره میکرد. بذارید کمی جلوتر ببرمتون. قطعاً روی عهد عتیق وقت بذارید. اما اونجا توقف نکنید.
عهد عتیق به بازخرید و حیات مسیح اشاره میکنه. اگر فقط در عهد عتیق بمونید، بر طبق آیه کلام با تعالیم عدالت آشنا نیستید و دچار این سوء تفاهم میشید که خودتون میتونید با نگه داشتن لیستی از قوانین عدالت شخصی خودتون رو بیافرینید.
پس قطعاً زندگی یوسف رو مطالعه کنید. زندگی یوسف رو در پیدایش به طور مفصل بررسی کنید. زندگی یوسف رو به دقت مطالعه کنید. براتون مفید خواهد بود. اما این امکان وجود داره که وقتی یوسف رو مطالعه می‌کنید در مسیح رشد نکنید، بلکه در یوسف رشد کنید. که خیلی هم مفیده. من نمیگم مفید نیست. شیر مفیده. اما چیزی که شما رو در مسیح رشد میده، غذای مقوی مسیحه. قطعا از مزامیر به عنوان فرصتی برای دعا کردن احساساتی که کلمه‌ای براشون ندارید استفاده کنید. یهودیان برای قرن‌ها این کارو می‌کردن. انجامش بدین، بخشی از میراث ماست، اما اونجا نمونید. چون اگه فقط اونجا توقف کنید، اون وقت با تعالیم عدالت آشنا نیستید. اگه می‌خواید در مسیر رشد کنین، سراغ مسیح برین. اون وقتی که رشد میکنین. خب، من یه سوالی دارم. چطور یه نفر تشخیص بده موعظه‌ای که گوش میده شیره یا غذای قوی؟ چطور تشخیص میدین؟ میخوام بهتون یاد بدم، خیلی آسونه. به کیفیت موعظه بستگی داره. شیر و گوشت این طوری از هم جدا نمیشن. در واقع اگه به شیر فکر کنین، ما شیر رقیق، شیر کمچرب، شیر پرچرب و خامه داریم، درسته؟ شیر رقیق واقعا سبکه. خامه خیلی سنگینه، شاید از نظر الهیاتی خیلی سنگین، اما اگر شما رو به سوی مسیح نبره هنوز هم شیره. نه اینکه مفید نیست، شیر مفیده، اما اگه میخواین در مسیح رشد کنید باید وارد مسیح بشین. پس چطور بدونیم یه موعظه شیره یا غذای مقوی؟ آسونه، شما رو به سمت مسیح میبره یا نه. اگه شما رو به سوی مسیح نمیبره شیره. اگه شما رو به سطح عمیق‌تری از شناخت عیسی میبره، پس دارین غذای مقوی میخورین. اگر بعد از پیغامی با خودتون میگین این واعظ عالیه، فقط یه ساعت از عمرتون رو هدر دادین. اگه بعد از پیغامی با خودتون میگین چه موعظه عالی بود، دو روز بعد فراموشش میکنین. اگه بعد از پیغامی میگین چه نجات دهنده فوق‌العاده‌ای، اون وقتی که دوست من شما خوب تغذیه شدین. کتابی که دارم میخونم یا کتابی که گروهی مطالعه میکنم یا برنامه آموزشی که در کانون شادی استفاده میکنم، چطور بدونم شیره یا گوشت؟ ما داریم دروسی جدید درباره سفنیا میخونیم، عالیه. اما چطور بدونم شیره یا گوشت؟ چقدر عیسی رو در اون پیدا میکنی؟ چقدر مسیح رو در اون پیدا میکنی؟ اگه در مطالعاتون به سوی مسیح پیش نرین، خواهید دید چطور میتونید سالها کتاب مقدس بخونید ولی در مسیح رشد نکنین. نگرانی من اینه که کلیسا، درباره کلیسای خاصی صحبت نمیکنم، اسم میکنم کلیسا، ممکنه به یه شیرخوارگاه تبدیل بشه که به همون شیر میدن، ما هم به بقیه شیر میدیم و این خیلی خطرناکه. بیاین برگردیم به شروع پیغام. افراد نابالغ آسیب پذیرن و افراد آسیب پذیر به راحتی گمراه میشن و اگه تمام چیزی که از موعظه دریافت میکنیم شیره، هممون آسیب پذیریم. اگه مسیر رو موعظه نمیکنیم، گمشده ها نجات پیدا نمیکنن و ایمانداران رشد نمیکنن اگه مسیر رو موعظه نکنیم. ما باید مسیر رو موعظه کنیم. میگیم پیت تو واعظی، چرا اینا رو به ما میگی؟ چون شما هم موعظه میکنین. نمیدونم میدونید یا نه، شما تو خونه هاتون موعظه میکنین و این خیلی آسونه. اگه اونا رو به سوی مسیح بیارین، بهشون خوراک دادین. اگه هرگز نیاریدشون، فقط بهشون یه شیر معمولی دادین. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.